بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله والصلاة على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته اسعد الله ایامکم روز ولادت آقا امام هادی را به محضر مبارک حضرت معصومه سلام الله تعالی علیها و آقای جهان هستی بخیت الله الاعظم و شما عزیزان تبریک میگم. انشاءالله که از این عید سعید حظ وافری نصیب همه این جمع بشود. درباره جرح و تعدیل بحث میکردیم، رسیدیم به تعارض جرح و تعدیل. تعارض رو هم مرجحات تعارض را گفتیم که تکرار نکنیم و گفتیم تعارض به دو نحو صورت میگیرد، گاهی از سوی دو تا مورد، یعنی جاره کسی باشد و معدل شخص دیگر، که این متعارف و معموله، و گاهی هم جرح و تعدیل از سوی یک نفر صورت میگیرد که این غیر معروف و نادر است. فقط اینش رسیده بود اینجا که این مورد رو شرح بدیم. در این صورت اگر برخوردیم که شیخ مفید مثلا یا شیخ طوسی فردی را در یک زمان تعدیل کرده است و در زمان دیگر جرح، اینجا چه کنیم؟ اون مرجحات که نمیاد. چه مرجحات بود؟ قدم زمانی، بله، تعداد افراد، احسان، ما شاید یادتون آقای علیزاده بحثا رو دنبال میکنید و خیلی سود میبرید و اینها آدم رو به جایی میبرد. اون مرجعات که اینجا نیست، دوتاش مثلا شیخ مفیده، زمان، تعداد، موقعیت، متسالمان علیه بودن، همه هیچ فرقی نیست. مثلا میبینیم، مثالی هم در این رابطه بگیم، شیخ مفید قدس الله نفسه الزکیه در کتاب ارشاد صفحه 309 درباره محمد ابن سنان میگوید محمد ابن سنان من خاصت الامام الكاذب و ثقاته. تعدیلی به این صراحت که یکی از نکات مرجعات لفظی بود دیگه، لفظ صریح و لفظ غیر صریح. صریح میگن که من خاصت الامام و ثقاتی، تعدیل تمام. بعد در بحث نقص و کمال شهر رمضان، بحث فقهی که اونجا گفته می شود که ماه رمضان نقص اصلا ندارد، همیشه کامله، یا نقص و کمال دارد، محل بحثه. در اون رابطه حدیثی نقل شده که گویا گفته می شود که ماه رمضان نقصی ندارد، شیخ مفید علی العبد صلی نفسه و زکیه می فرماید که این حدیث شاذه. شاذ معنا کردم تکرار نکنم، خود شاذ از صفات حدیث شاذ. و بعد می فرماید که غیر معتمد هم هست، چون تنها شذوذ چه بود؟ شذوذ چه نقشی داشت؟ شاذ چه بود؟ نقشش؟ آفرین آفرین آقای فزنده. شاذ و شذوذ از علائم ضعف بود، قرینه بر ضعف نیست، دلیل بر ضعف نیست، از علائم ضعف. ما علائم شمردیم برای ضعف و برای قوت. این بحث ما که چیزای اضافی دارد، یکی از نکات جدیدش اینه که علائم ضعف و علائم قوت را جمع کردیم، در کنار هم قرار دادیم. شذوذ از علائم ضعف.
شاذ
یعنی چیزی که برخلاف قانون باشه دیگه. شاذ اینیست، این است که برخلاف مشهور باشه، برخلاف کثرت و مشهور باشه. اما ندرت داره به خاطر کم هست، در برابر کثیف میگیم نادر، در برابر این که از نظرها دور انداخته شده است و کسی بهش اعتماد و اعتنا نمی کند، مشهور برخلافشه میگیم شاذ. در اون جلسه اگر شما بودید یادتان بود، شاید اون جلسه نبودید. از اینم میگذرد، میفرماید که در این حدیث مضافن بر این که شاذ هست، غیر معتمد هم هست. چرا غیر معتمد آقای داشتی؟ ها؟ احسن آقای توحیدی، به خاطر اینکه محمد سنان در سندش راشناسی شما خیلی خوب بود. محمد ابن سنان آقای خداوند آقای توحیدی را هرچی خواسته باشه براش عنایت کنه. گاهی جایزه روز ولادت و جشن
شانس در جامعه قبلش
نمیست. خب دیگه حالا بعضی ها در روزهای ولادت که دعا انشاءالله مستجابه، خداوند برای همه شما توفیق مزید عنایت کنم. بعضی از عزیزانی که بیمار بیمارستانی هستن مشکلی دارن، التماس دعا کردن، خدا انشاءالله شفای عاجل عنایت کنم. هر کسی که در این جمع هستن امروز هر مشکلی دار، حق امام هادی مشکلش حل شده، از این جلسه بیرون بره. چه ایدی خوبی است واقعا، خدا برای ما میده. بله، در بحث مجرد و مزید عرفی، در بحث صرف، اینجا بحث اصول. اینا بخاطر روز بود، روز عید بود که با شما شوخی. ایشان فرمودن که درباره مجرد دعا کنید، گفتم بحث مجرد و مزید در صرفه، اینجا بحث فقه جاش شده است. بسیار خوب، اون هم جزء مشکلاتی است. به احترام آقای حزنده، خداوند مجردها را هم مزیدون فی قرار بدهد، بی خوبی و خوشی انشاءالله. و به حضور شما این مطلبی که گفتیم، شیخ مفید می فرماید این حدیث قابل اعتماد نیست. چرا؟ چون فی طریقهی محمد ابن سنان، کاش این مقدار بگد اضافه میکنه، و جرح صریح، بعد میگد و هو مطعون، و هو مطعون از طعن مطعون. اون مورد طعنه چی دیگه؟ یعنی آدم نفرین شده و طعن خورده ایست. محمد بن نسال این چنین آدمیه، بیاییم و جمع کنیم. کار اجتهاد و استنباط که مشکله اینه، از شیخ مفید دو تا اظهار نظر هم درباره یک شخص، یک توثیق خیلی صریح، دیگری هم زم و تضعیف خیلی سریع مدح و زم یادتونه با توصیف و تضعیف فرق داشت. شما که مدققید، ما مدائح و زمائم رو هم از تعدیل و توصیف جدا کرد. بسیار خوب، حالا جبران میکنید، جبران میکنید، بسیار آقای درباره فتوه است، البته این درباره توصیق. به حضور شما در اینجا اولین مطلبی که برمیخوریم که شما عزیزان فرمودید اینه که میبینیم این گونه اظهار نظرها برای آدم عادی هیچ عیبی ندارد، معصوم نیست. دلیل برای اینه که معصوم نیست، دلیل برای عدم عصمتش. یک امر طبیعی است، اشکال بر خود موثق که اصلا وارد نیست. و ثانیاً به طور طبیعی و تجربه علمی و تحقیق و تتبع این نتیجه قطعی به دست آمده که اون رأی دوم اعتبار دارد. رأی اول رأی ابتدایی بوده. ما بعضی از آشنایانی داریم کتاب می نویسد، عادتش رو که زود تصمیم می گیرد، بعد اینکه چاپ دوم میشد دیگه اون کتاب اولی دیگه نیست، کاملا گاهی اسمش رو عوض می‌کنم. چرا؟ بشره دیگه، تصمیم فکرش هم خوبه، فاضل هم هست، اما زود تصمیم میگیرد. یاد شما نرد زود تصمیم نگیرید در مسائل علمی. الیزا بعضی از فقها که مطلب هم میفهمد فتوا نمیده، خب صبر کنید، زود فتوا نمیده، مهلت میگه، دوباره تتبع میکنه. بشر اینه، اون رأی دوم محل اعتماد و اعتبار، چون که در فتواها همین فتوای دوم که میرسد اون مورد اعتبار و اعتماد. اگر که با تحقیق این مطلب به دست نرسید، سعی کردیم و نرسیدیم به این نتیجه، موند این دوتا سر جای خودش، تاریخش هم نتونستیم پیدا کنیم، چه می شود؟ بعد اون مورد بعدش همونطوری که آیه طباطبایی میگه تحقیقات و تتبع قرائن، اونا جزء قرائن، تتبع در قرائن و شواهد باید کامل بشود. بدون تحقیق یک تعارض رأی در حقیقت تعارض ابتدایی است. نکته‌ای که درباره اجتهاد میگیم که تتبع بکنید، تتبع شرط اینه دیگه، نه در جوانیان بود، خب روز ایده دیگه جوانیان بود، تازه نمیدن ظاهرم کفایه میخوندن، بله کفایه ظاهرم درست رو میفهمیدم، به استادم گفتم که خب من الان یقین به وضوع و شک در حدث حکمش اجتهادم میدونم دیگه، بچه سه این پیش دستم میدونم دیگه، استصحابه و حدیث لا تنقضه، پس من مجتهدم. یه نقطه از اون بچه یا گفت درست هست، گفت چه؟ گفتش که درسته ولی تتبع میخواد، تتبع اجتهادی باید به اول بیاد، به محض فهم و درک نصف تقلیدی و نصف تحقیقی به درد نمیخوره، باید تتبع کن. اینجا هم که دیدیم یه تعارضیست ابتدایی، نگیم که فورا تساقط شد و تمام، با تتبع کنیم. اگر پس از تتبع به جایی نرسیدیم، چه می شود؟ یادمون نرفت وقتی که تعارض صورت گرفت مشهور و صحیح در تعارض چه چیه؟ تساقطه. رمزش یک نکته اصولی است، شک در حجیت میشد. شک در حجیت مساوی با عدم حجیت. اما معناش این نیست که این که تساقط کرد درباره محمد ابن سنان نه جرحی داشتیم و نه تعدیل، دیگه محمد ابن سنان بیرون رفت از دائره. نه، این جرح و تعدیل تأثیری نداشت.
این جرح و تعدیل ساقط میشه.
احسن تو، جرح و تعدیل ساقط میشود، نه خود شخص که
خودش
میمانه. خودش به عنوان یک راوی هست، بعد از سقوط جرح و تعدیل این روایت میشود راوی مجهول میشود. ساقط از اعتبار نیست. اولا خودش عنوان راوی دارد، در حد معین در ابتدا هست، و ثانیا راه برای اثبات اعتبار وجود دارد. به متن مراجعه میکنیم، به کثرت مراجعه میکنیم، به شهرت مراجعه میکنیم، به معیدات مراجعه میکنیم، احتمال اعتبار هنوز وجود دارد و راوی نهائیاً از اعتبار ساقط نمیشود. نتیجتاً جرح و تعدیل که تعارض بکند، اون مرجحات رو داریم، اون تحقیقات هم که کامل شد در حد تتبع هم حدش اینه که خود متتبع بر اساس تتبع خودش اطمینان پیدا کند که موارد احتمالی را گشته است در حد وثوق. حد تتبع اینه، نه اینکه بگید ما یه دونه کتاب را تتبع کردیم. نبود تتبع، قلم روی تتبع شناسایی بشد و خودش در حدی تتبع کند که وثوق براش حاصل بشد. پس از اون میشد تعارض و تساقط. تساقط که شدش، جرح و تعدیل ساقط شد است به قول آقا، نه اینه که راوی از دائره بیرون رفته باشد. این مطلب تمام شد. سوال شما رو بگم که بحث بعدی.
سوال این که جرح و تعدیل ساقط میشه، راوی نباید بلافاصله بشه مجبور، باید به موثقین دیگر مراجعه کرد. بعد مراجعه به موثقین دیگر باز هم میگه به همین نتیجه رسیدیم، باید راوی بشه مجبور. یعنی سوال
دیگه،
آیا
خوبچین
میشه یا نه باید
مراجعه؟ خوب کردید، اینه که سوالی کردید یک کمی خودتون رو از اشکال نجات دادید. الا معلومه که واسق دیگه نیست. اگه واسق دیگه بودی که خب تعارض نمیشد، تعدد میشد، تو اون باب میرفت. فرض اینه، این خلاف فرض میشه اونه که شما میگید. نه، فرض اینه که یک از بحث ما خارج، بعد که اشکال آمود تحت سوال بود پایین آمد فشار بر شما چه بود؟ در بحث اصحاب اجماع خوندیم که نقل از مرویان ان امتیاز نیست، اما نقل از امام فقط امتیاز مده. از امام نقل که امروز میگم شما، نقل از امام مدح به حساب میشه، نقل از مرویون ان معتمد امتیاز حساب نمیشه، اما نقل راوی از شخص، راوی معتمد از اون شخص، این اعتماد و امتیازه که گفتیم مثل مشایخ ابن ابی عمیر. خب اون راویش معتبره، نه مریان راوی علی ابن ابراهیم. اگر راوی معتبر باشه مریان را براش امتیاز بده، و اگر مریان مثلا خود ابراهیم ابن هاشم اگر از کس دیگه نقل کند، او کسی دیگر باعث خیلی معتمد باشه
مثل
نبی آقای مثلا کسی از ابن آنا مثال ساده ای که آقای علیزاده گوش یه وقتی کسی از ابن ابی عمر نقل میکنه، این نقل از ابن ابی عمر باعث امتیاز ناقل نمیشه. و اما یه وقتی ابن ابی عمر از کسی نقل میکنه، نقل ابن ابی عمر از کسی موجب امتیاز برای راوی به حساب میاد. بسیار
واضح که
اگر محبت ابراهیم از نبی آمین نقلی زده میشه جرس سریعی استاد مثالی که اینجا دارید مثل محمد بن سنان، یعنی واقعا در جاهلیت توثیقی نداریم، فقط شیخ مفید توثیق کرده
فعلا. شما ما را اونجا نبرید محمد بن سنان را آخر سر سید الاستاد میگد از اعتبار ساقط، یک کلمات داستان محمد ابن سنان. ما خود ما تا جایی به وساقتش رسیده بودیم، ولی سید خیلی جدی برخورد میکنه، ما دیگه جرأت مقاومت با اون جدیت نداره. ایشان محمد ابن سنان از اعتبار ساقط بوده در حسن. این مطلب تمام شد، شکر خدا. ما جرح و تعدیل را درباره راوی خوندیم، یادمون هست عنوان مشابهش چه بود؟ عنوان مشابه جرح و تعدیل چه بود؟ عنوان مشابه بسیار خدا انشاءالله به شما خیر و عزت و توفیق و سلامتی بود. نصف شما میگفتید که نصف دیگه شما آقای طباطبایی داشت نکن. جرح و تعدیل مربوط به راویست، تعادل و تراجح مربوط به روایته، هرچند اینو اصول قاپیده از ما از رجال. حالا رجالی شدیم این روز، بعد از یک ساعت میشیم رجالی، ساعت قبلی بودیم اصولی. اینو رجالی ها اینو اصولی ها از ما گرفتن، تعادل و تراجع رو بحث میکنن آخر اصول، اشکالی ندارد. بحث رجالی است، بحث رجالی که در اصول مطرح بشود از رجالی بوده بیرون نمیرود، بحث رجالی است.
مثلا
اونطوری که باید
خبر
واحد هم که در درست درست خبر واحد هم بحث رجالیست، اصول از باب حجیت که وارد شده خبر واحد هم بحث اصولی ساخته است، و الا خبر واحد کلن بحث رجالیست. اشکال این مطلب ها که گفتیم، حالا یک اشاره بکنیم به تعادل و تراجع. چرا؟ اولا بحث رجالی است، و ثانیا شما در اصولی که امروز میخوانید به بحث تعادل و تراجع تقریبا نمیرسید، معمولا نمیرسید، چون آخره دیگه این روزه دیگه، اون روز گذشته است که آدم کتاب تا آخرش بخونه. بله نصفاش میخونه یه تمام شد و رفت. بعد لذا جاش اینجاست که اینو بفهمیم، و بعد هم میدونید درباره بحث رجال و روایت اگر بخواهیم کار کنیم، تعادل و تراجع دست ما رو میگیره. بدون آشنایی با تعادل و تراجع بحث روایی رو نمیتونیم خوب تجزیه و تحلیل کنیم. بسیار خوب، بحث تعادل و تراجع عبارت است از ترجیحاتی که نسبت به دو تا روایت صورت می‌گیرد، و یکی را نسبت به دیگری ترجیح می‌دهد. موضوع بحث ما دو روایت، دو تا روایت هر دو از اعتبار برخورداره، اعتبار در حد همه. پس از که اعتبار در حد هم بود از نظر راوی، و مضمون هم فرق داشت. اختلاف در مضمون دارم، سند معتبر هر دو، ولی متاسفانه مضمون با هم اختلاف دارد. در این صورت تعارض ابتدایی شکل میگیرد. این یه تعارض ابتدایی است. شروط تعارض ابتدایی چه بود؟ هر دو سندش درسته و هر دو جهتش هم درسته و دلالتش هم درسته. سه تا اصلش کامله: اصالت و صدور، اصالت و ظهور و اصالت و جهه. این را قبلا خوندیم. سه تا اصل کامله. اختلاف در مدلول داره. یکی میگه شهر رمضان از 30 روز کمتر نمی شود، یکی میگه نه خیر، کمتر از 30 روز هم هست. هر دو سند هم درست، دلالت هم واضح. اگر فرق در اعتبار سند بود، یکی ضعیف یکی قوی، یا یکی متواتر یکی مستفیض، یا یکی مستفیض یکی خبر واحد، که ما نمیتونستیم، که ما به تعارض بر نمیخوردیم. خوبه اینو توضیح بدم براتون. اگر سند، اعتبار سند درجاتی دارد. یه مرتبه یک خبر ضعیفه از لحاظ سند، خبر دیگه معتبره که جای بحث نیست. خبری که ضعیفه با خبر معتبر توان مقاومت ندارد. مرحله بعدی میبینیم یک خبر معتبره ولی سندش اعتبارش اعتبار توثیقات عامه است، که در مرجحات جرح و تعدیل آخوندیم، و دیگری سندش توثیقات خاصه است. اینجا جای ترجیح وجود دارد ولی ترجیح کامل نیست، امتیاز نیاز به تحقیق دارد. و اما اگر دیدیم دو تا خبر، دو تا روایت، یکی متواتره یکی خبر واحد صحیحه، طبیعتا خبر متواتر مقدمه. چرا؟ بله، از باب تقدم علم بر زن علمی و حجت معتبر که همون علمی هست احسنتون. و اما تا اینجا گفتن مستفیض صریح بیان نشده، اما حقش اینه که باید بیان بشه. چطوری؟ اگر یک روایت مستفیض باشد، روایت دیگه واحد، خبر واحد باشد، مستفیض مقدمه. شما هر چی که تتبع کنید فقط تقدم متواتر رو میبینید. تقدم مستفیض ضمناً گاه گاهی برجسته نشده، برجسته سازی نشده، ما سقطرت شکلاً بارز، و انما اشیر الیه فی ضمن البحوث. برابر این حالا ما چیکار کنیم؟ ما میبینیم که یک طرف خبر مستفیضه، یک طرف خبر واحد صحیحه، نه یک معتبر که صحیحه. فرق بین معتبر و صحیح یادتونه چه بود؟ معتبر و صحیح فرق چه بود؟
نظر امامی عادل باشه، صحیح از سلمان عادل نباشه، معتبر از صحیح معتبر هست.
بسیار که صحیح عقیده یا راوی شیعی اما سندش معتبره.
شما اون چیزی که اینجا گفته شده است بگید، ذهنی صحبت نکنید. آنچه که گفته شده بود اینجا آقای حسینی فرمانه توصیقات خاصه و امامی میشود صحیح، توصیقات عامه میشود معتبر. اصطلاح دقیق اگر بنا باشد که هر چی خب بنا که هست دیگه، چون هر جلسه ای که بحث کنیم گذشتن بحث کرده باشیم تکرار نیست. چرا؟ چرا؟ چون خبیر یادم میره دیگه. بسیار خوب، این تکرار نبود چون خبیر گفته بود فراموش شده بود. حالا چه میگفتیم؟ تعارض خبر مستفیض با خبر واحد صحیح نه معتبر. اگر بشود، اگر این چنین تعارض شکل بگیرد، بازم خبر مستفیض مقدم است. چرا؟
خاطر که این اطمینانی.
احسنتون، دلیلش رو گفته بودم. خبر مستفیض با متواتر فرقش اینه، متواتر مفید علمه، مستفیض مفید وثوق و اطمینانه، و اطمینان سر جای علم قرار میگیرد. همون اعتباری که علم دارد همون اعتبار اطمینان دارد. پس اطمینان مقدم است بر قائم مقام علم، مقدم است بر خبری که او باعث اطمینان نیست، بر خبر صحیح. اینو گفتیم. یه نکات دیگه هم هست، اون را به عنوان امتیاز در نظر بگیریم، همونطوری که اشاره شد که چه ظاهرم بسم خدا رحمتش کنه آتلا ازمان نجفی مرعشی بحث رجالش خیلی خوب بود. اینو شخصا منزلشون رفتم اینو باشون بحثم کردم خیلی سالا پیش از این باشد، 20 سال پیش از این، شاید هم بیشتر، 25 سال پیش از این، شاید 30 سال پیش از این. 30 سال نگم که برای خودم مقدار مشکل به وجود میارد که فکر نکنم من سنم اونقدر بالاست. به حضور شما یکی از چیزایی که میگیم مستاق لا تسألو عن اشیاء ان تبدلکم، حق نداره سنه من سوال کنیم. خب آنها لو رفتی گفتم تقریبا 30 سال پیش از آقای نجفی سوال کردم که 30 سال پیش کردم به جاله و اما معلومه که خیلی عمر طولانی داشته. الان کلا این نکته رو سوال کردم که به الان به شما میگم حجیت خبر موضوعش وثوق به صدوره، درسته؟ و این درجات وثوق برای آدم فرق میکنه. اگر یک خبر صحیح با یک خبر ثقه تعارض بکنه، اصول و رجال چه میگن؟ میگن ترجیح نیست، دوتاش اعتبار داره. ما میگیم یک امتیاز دارد صحیح چون امامیه، از اینم میگذاریم. میگیم یک طرف دو تا روایت صحیح اعلایی باشه که بایشون صحبت کنه، یک طرف هم یک خبر ثقه که فتحی و عامی و ایناست. در رجال و در اصول میگه که ترجیح نیست. چرا؟ نه متواتره نه مستفیض، چون متواتر و مستفیض مقدمه، نه متواتر نه مستفیض، دوتاش اعتبار داره. در سطح اعتبار دوتا رسیده است. از این بالا میبریم، میگه اگر یک طرف سه تا سند صحیح اعلایی باشد، مثل محمد ابن مسلم و زراره و اینا، طرف دیگه هم ثقه باشد مثل سماقه و امثال که امامی نیستن، ولی خب موثقن، آیا از لحاظ وثوق، میزان وثوق برای یک متتبع این دوتا مساوی تأثیر گذار است؟ هرگز. میزان وثوق و اعتبار برای سه تا روایت صحیح اعلایی و یک روایتی که فقط اعتبارش ثابت شده و عامی هم هست، ابنا عام هست، میشه برابری بکنه؟ هرگز. ایشان که این اشکال کردن، سوال کردن، ایشان گفت شما تقریبا بیمان و شما تقریبا هم اشهر و هوا رو میگید دیگه. میگم نه، اشهر و هوا نیست، اشهر مطلب جدا نیست. این چه میشود؟ در رجال بحث نشده مطلب تازه است، در اصول این مطلب بحث نشده مطلب تازه است و یک واقعیت است. با این واقعیت اولی بحث حقیقتش اینه که ما حد اقل امتیاز برای این طرف باید اعلام بکنیم. امتیاز شک درش نیست و امتیاز که اعلام بکنیم، یه نقطه دیگه هم میتونیم اعلام کنیم با کمال اطمینان. با اون چیه؟ با اون اینه که اگر برای مجتهد شخصا وثوق و اطمینان حاصل شد که میشود، کسی که خوب محمد بن مصطفی رو میشناسه، کسی که خوب ابن ابی آلای رو میشناسه، سه تا سند اینجوری عالی و سند هم باشه، بعضیش هم عالی و سنده، دو سه تا واسطه داره، عالی و سند یعنی دو یا سه تا واسطه داره، کسی که با این سندها آشنا باشد، سه تا سند یک طرف قضیه، یک سند معتبر اونم عامی و احیانا هم فتحی یک طرف، برای متتبع نوعاً وثوق و اطمینان حاصل می شود که این طرف میزان اعتبار خیلی بالاست. بالا بودن اعتبار اگر به تعبیر شهید صدر حدث الله نفسه الزکیه، قوت احتمال در حد وثوق و اطمینان رسید، چه می شود؟ برای مجتهد حجت. منتها این مطلبی است که در رجال و اصول روش حساب باز نشده. شهید صدر فقط چون ابتکارات اینجوری داره، اشارت هایی داره، از اشارت هاش استفاده میکنه.
شخصی باشه،
شخصی است، بله شخصی باشه، اشکال نداره، اونو من در مثال گفتم شخصی است، منتها تأثیرگذاری شخصی است برای مجتهد، اما اصل اون اعتبار نوعیه. نوعا میتونه آدم بگه که همچه سندی شروع کنه اعتبار زائدی خلق میکنه، اما تأثیرگذاریش کی نشون میده؟ اینی شخصی است، تأثیرگذاری شخصی است. هر شخصی که براش وثوق و اطمینان حاصل بشود، آنجاست که
عمل
باید به اون اکتفا کنه. بنابراین بر احسنتم آفرین، حالا درست شد، خوشحال کردیم ما را که این مطالب کلیدی است. در نتیجه مضافاً بر تقدم متواتر، تقدم مستفیض، تقدم سند که تعدد داشته باشد، در حد مستفیضم نباشد، صحیح اجلایی نسبت به یک روایت موثقه، به نظر می رسد که قطعا از امتیاز برخورداره، ولی به عنوان مرجح خلافا للقوم نمی توانیم اعلام کنیم. با استفاده از بیانات شهید صدر می توانیم اینو امتیاز برجسته به نظر بگیریم، ولی که از آنجا که اثرگذاریش شخصی هست، اگر برای مجتهد شخصا اطمینان حاصل شد که می شود، معلومه تأثیر خواهد گذاشت. و بعد از این مراحل که سند، هیچ گاهی سند در تمامی این خصوصیات با هم مساوی بود، نوبت می رسد به تعارض ابتدایی که روایت تعارض میکند و وارد وارد بحث تعادل و تراجیح میشه این هفته آینده. یه روایت کوتاه، یه اشاره کوتاه با اجازه شما به روز ولادت امام هادی سلام الله تعالی علیه. ائمه علیهم السلام همه احوال و کلماتشان معجزه است، اما از بعضی از ائمه یا از هر امامی یک اثر که دقیقاً میگیم کلام الامامه، امام الکلام به جای مونده. از امام هادی اثری که کلام الامام، امام الکلام چی چیه؟ آفری خدا، خدا خیر و عزت به شما بدهد. زیارت جامعه کبیر است که اون تعابیر اونقدر بلند پرواز است که تعبیری است به دهنی درست میاد که چون پهنای فلک باشد و در همون دعاست که در همون زیارت است که آقا امام هادی میفرماید کلامکم نور و امرکم رشد و وصیتکم التقوی و فعلکم الخیر و سجیتکم الکرم. همین تعابیر که میگه کلامکم نور که ادامه میداد واقعا نور میبخشد، نور پخش میکند، نور میدرخشد. یه نکته بگم و تمام. عزیزان که دنبال رشد میرن، دنبال نور میروند، نورانیت باطن از کجا؟ یکی از جاهاش پیدا کنید زیارت جامعه کبیر است. در زندگی نامه امام خمینی آمده است ایشان 40 سال مستمر همه روزه زیارت جامعه کبیر رو میخونده، اونه که امام کبیر و رهبر کبیر انقلاب در تاریخ بشریته. یعنی روحانیت الان اگر سرزنده و نشاط شکوفایی داره مربوط میشه به حرکت آن خمینی بر اساس تسلسل اسباب دیگه. لطف خداست تسلسل اسباب چهره آن خمینیه. کی بوده است 40 سال همه روزه زیارت جامعه کبیره میخونده است؟ انشاءالله یادتون نرد. علل اقل ها این نکته رو هم بگم، این زیارت جامعه کبیر که شما سوال بود سرش هم درسته. چطوری درسته؟ سرش برای این درسته که اون راوی آخری موسی بن عبدالله نخعی میگه توثیق نداره، اما روایت حسن است. چطوری حسن است؟ شیعه امامی دست دراز کرده به طرف آقا از عمق اخلاص، آقا یک زیارت بگو که حال کنیم. این بالاترین مدحه. نقل از امام با اون سوال بالاترین مدحه. پس ممدوحه و روایت بر اساس معایر رجالی میشه چه؟ حسنه. نکته ای بود که یادم نرفت، شکر خدا برای شما گفتم. اونایی که مرض دارن یا غرض دارن یا مرض ناخواسته دارن، سند دارد ندارد موثق است یا نیست، الان براتون گفتم. سند درست است، روایت حسن است. زیارت جامعه حداقل حالا هفته یک بار انشاءالله یادمون. اونو که گفتم بله، انشاءالله از این روز همه شما همه ما بهره کافی برده باشه برای زیارت قدیریه رو هم خوب. بله ایدی قدیریه در پیش زیارت قدیریه بخوانید برای شادی روح آقا امام هادی صلوات.